مشهد مقدس. به نام الله، خدای پاک و بی همتا. سلام به شما دوستان خوب شنونده. با گفتارهای رادیو تاجیکی در خدمتتون هستیم. سه شنبه هست، پنجم اسفند ماه، 11 ماه رجب، 23 فوریه. بنده نوشین مجاب، گوینده و تهیه کننده در خدمت شما بزرگواران. در آغاز برنامه ها با هم گوش جان می سپاریم به تلاوت آیاتی از کلام خدا. امروهی بفرمایید.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد صدق الله العلي العظيم.
به نام خداوند بخشنده مهربان. ما انسان را آفریدیم و از وسوسه های نفسانی و اندیشه های باطنی او کاملا آگاهیم و ما از رگی گردنش هم به او نزدیکتریم. چون دو فرشته نگهبان در سمت راست و چپ او قرار گرفته اند، هیچ سخنی از نیک و بد بر زبان نیاورد جز آن که رقیب و عتید نگهبان و محافظ نزد اوست و آنها را می نویسند. راست گفت خداوندی عز و جل.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الإمام التقي النقي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أوليائي.
یاران صمیمی، با گفتارهای شامگاه رادیو تاجیکی در سه شنبه در خدمت شما بزرگواران هستیم. برنامه امشب ما بخش سیاسی جریان شوم، فرهنگنامه، برنامه نمایش، تکرار راز تندرستی، تکرار نعمت جوانی. سپاس که قصد همراهی دارید، با ما همراه باشید. ساعت 19 اینجا مشهد مقدس صدای جمهوری اسلامی ایران آغاز بخش سیاسی گفتارهای شامگاه رادیو تاجیکی
رهبری معظم انقلاب اسلامی ایران در دیدار با اعضای مجلس خبرگان رهبری جمهوری اسلامی از مواضع منطقی خود در موضوع هسته‌ای کوتاه نخواهد آمد. مراسم 28مین سالگرد تشکیل ارتش ملی تاجیکستان با حضور رئیس جمهوری کشور امام علی رحمان با تلاش نیروهای مسلح صلح و ثبات در تاجیکستان ایجاد شد. و سفری وزیر کشور ایران به تاجیکستان. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر حضرت محمد و آل محمد و با عرض سلام حضور شما عزیزانی شنونده. این جانب قاسمی هستم، گوینده اخبار این ساعت از رادیوی تاجیکی صدای خراسان، و اکنون توجه شما عزیزان را به مشروع خبرهای این ساعت به طور زنده و مستقیم جلب میکنم. رهبری معظم انقلاب اسلامی گفتند جمهوری اسلامی از مواضع منطقی خود در موضوع هسته‌ای کوتاه نخواهد آمد و بر اساس مصلحت و نیاز کشور تا آنجا که لازم باشد حتی تا غنی‌سازی 60% پیش خواهد رفت. حضرت آیت الله خامنه‌ای رهبری معظم انقلاب اسلامی عصر دوشنبه در دیدار اعضای مجلس خبرگان رهبری ادبیات آمریکا و سه کشور اروپایی نسبت به کاهش عهده‌داری‌های برجامه ایران را مستکبرانه، طلبکارانه و غیر منصفانه و ادبیات غلط خواندند و گفتند جمهوری اسلامی از روز اول و تا مدت طولانی بر اساس تعالیم اسلام به عهده‌داری‌های خود عمل کرد، اما طرفی که از روز اول به عهده‌داری‌های خود عمل نکرد همین چهار کشور بودند. بنابراین آنها باید مورد عتاب و خطاب و بازخواست قرار گیرند. ایشان افزودند
اون کسی که باید مورد خطاب و خطاب قرار بگیره. اونان جمهوری اسلامی تا مدت طولانی به همه اون چی که تعهد کرده بود بر اساس تعلیم اسلام که باید به تعهدات عمل کرد. بعد هر طورم که وقتی اونها دید که اینجوری عمل میکنن، اون یکی که خارج شد دیگران هم با او همراهی کردن، هم بز علیه ملا سوا، اینم قرآنه، اونتا هم راه. حالا در این حال دولت محترم ما راه نکردن، به تدریج یک مقدار از تعهدات رو عمل نکردن که اینا قابل برگشته، اگر اونا به وظایفشون عمل بکنن اینا هم قابل برگشته. وقت اینها هیچ این رو مطرح نمی کنن، به رو نمی آرن، مرتب همینطور راجع به مسائل ایران حرف می زنن، اونم با ادبیاتی از موضوع استکبار و بدونند. حالا بحث ما با آمریکا که بحث دیگریست، این سه کشور اروپایی هم بدونن اینجور حرف زدن و مستکبرانه و متکبرانه به شدت مورد نفرت ملت ایرانه و مورد نفرت انقلاب و اینها رو از اون چی که هستن منفورتر می کنه در افکار عمومی ما.
ایشان گفتند در این میان آن دلقه که صهیونیست بین المللی دائم میگوید ما نمیگذاریم ایران به سلاح هسته‌ای دست یابد، در حالی که باید به او گفت اگر جمهوری اسلامی تصمیم به دستیابی به سلاح هسته‌ای داشت، او و بزرگتر از او هم نمیتوانستند مانع شوند. حضرت آیت الله خامنه‌ای در این زمینه تاکید کردند:
ما اگر تصمیم داشتیم به سلاح هسته‌ای دست پیدا کنیم، شما و بزرگتر از شما هم نمیتونستید مانع بشید. ما تصمیم نداریم، این فکر اسلامی ما. فکر اسلامی ما میگه سلاحی که در او غیر مسلحین، غیر نظامی ها، مردم عادی تلف میشوند، این سلاح ممنوعه. ما به خاطر نظر اسلام است که نخواستیم دنبال این سلاح بریم. و والا اگر میخواستیم بریم، شما کی هستید، چه کاره هستید که بتوانید جلوگیری کنید؟ شما خودتون مراعات نمی کنید اینها رو. آمریکا در یک روز 220 هزار نفر رو قتل عام کرد، در یک روز مردم عادی رو. الان در 5 سال است که در یمن مرتباً هواپیماهای تجهیز شده از طرف غربی ها میان مردم رو، چه رو، بازار رو، مسجد رو، بیمارستان رو، مدرسه رو بمباران میکنن، مردم عادی رو میکشن، مردم رو محاصره اونچنانی میکنن. این کار اونهاست. جمهوری اسلامی اینجور این ممشا و این روش رو قبول نداره، لذا ما به سلاح هسته‌ای اصلا فکر نمی کنیم.
رهبری معظم انقلاب اسلامی تاکید کردند اما ما برای کسب توانایی های هسته‌ای متناسب با نیازهای کشور مصمم هستیم و به همین علت حد غنی‌سازی ایران 20% نخواهد بود و تا هر جا که لازم و نیاز کشور باشد اقدام خواهد کرد. مثلا برای پیشران هسته‌ای یا کارهای دیگر ممکن است غنی‌سازی را به 60% هم رسانیم. حضرت آیت الله خامنه‌ای افزودند البته یک قرارداد چند ساله گذاشته شده که اگر آنها عمل کنند ما هم تا همان چند سال عمل خواهیم کرد، اما غربی ها به خوبی می‌دانند که ما به دنبال سلاح هسته‌ای نیستیم. رهبری معظم انقلاب اسلامی خاطر نشان کردند موضوع سلاح هسته‌ای بهانه است. آنها حتی با دستیابی ما به سلاح‌های معمولی و متعارف هم مخالفند، چون می‌خواهند مؤلفه‌های قدرت را از ایران بگیرند. حضرت آیت الله خامنه‌ای با اشاره به این واقعیت که نیروگاه‌های هسته‌ای با تامین انرژی سالم‌تر، تمیزتر و ارزان‌تر یکی از مهمترین منابع انرژی در آینده نه چندان دور خواهند بود، نیاز کشور به غنی‌سازی را یک امر مسلم خواندند و گفتند غربی ها می‌خواهند در روزی که ایران به انرژی هسته‌ای نیاز پیدا می‌کند محتاج آنها باشد و آنها این نیاز ما را وسیله برای تحمیل زورگویی و باج‌خواهی های خود قرار دهند. رهبری معظم انقلاب اسلامی تاکید کردند جمهوری اسلامی در قضیه هسته‌ای نیز همانند دیگر قضیه ها عقب نشینی نخواهد کرد و در مسیر آنچه که مصلحت و نیاز امروز و فردای کشور است با قدرت پیش خواهد رفت. شنوندگان ارجمند، مشروع اخبار این ساعت را به طور زنده و مستقیم از رادیوی تاجیکی صدای خراسان ادامه میدیم. رئیس جمهوری تاجیکستان در مراسم 28 سالگرد تشکیل ارتش ملی کشور شرکت کرد. مولوی رحمان در این مراسم گفت با تلاش فرزندای شجاع میهن، افسران و سربازان نیروی مسلح در سخت‌ترین و سرنوشت‌سازترین زمان برای مردم کشور نظم قانون اساسی، صلح و ثبات سیاسی و وحدت ملی را برقرار و شرایط را برای پیشرفت کشور مساعد کردن. رئیس جمهوری تاجیکستان تاکید کرد دولت از نخستین روزهای تاسیس نیروی مسلح با وجود امکانات اقتصادی و مالی بسیار محدود برای ایجاد زیرساخت‌های نظامی، ایجاد واحدهای تخصصی، تامین ماشین‌آلات و تجهیزات مدرن و ایجاد شرایط لازم برای خدمت و زندگی، همه این تدبیرها را اندیشید و این روند ادامه خواهد یافت. امام علی رحمان گفت: ما به نیروهای مسلح کشورمان اطمینان کامل داریم و می‌دانیم که آنها همچنان از استقلال و آزادی تاجیکستان، امنیت کشور و ثبات مردم به عنوان یک سپر قابل اعتماد محافظت می‌کنند. وزیر کشور جمهوری اسلامی ایران که در سفر به تاجیکستان قرار دارد از آکادمی پلیس این کشور بازدید کرد. عبدالرضا رحمانی فضلی و هیئت همراهش مورد استقبال گرم مقامات وزارت کارهای داخلی تاجیکستان و آکادمی پلیس این کشور قرار گرفتند. رحمانی فضلی پس از بازدید از بخش‌های این آکادمی در جمع استادان و دانشجویان آن سخنرانی کرد. وی از رمضان رحیم‌زاده وزیر کارهای داخلی تاجیکستان بابت این دعوت و قدردانی کرد و گفت: دوره پیام ایران برای گسترش و توسعه روابط و همکاری های دو کشور دوست و برادر در زمین های مختلف می باشد. رحمانی فضلی افسود: در قیاس با 5 سال پیش که بار اول به تاجیکستان بازدید کردم، این کشور رشد بسیار خوبی داشته است. وزیر کشور ایران پیشرفت های تاجیکستان در زمین های مختلف را نتیجه تلاش های مردم این کشور با مدیریت رئیس جمهوری امام علی رحمان دانست. رحمانی فضلی در بخش دیگری از خواند خود اظهار کرد: ایران و تاجیکستان دو کشوری همزبان، همدین و همفرهنگ و مهمتر از همه همدل هستند. بنابراین باید تلاش های لازم انجام شود تا سطح روابط دو کشور در همه زمینه ها ارتقا پیدا کند. رحمانی فضلی در بخش دیگری از خوانان خود به پیشرفت های ایران در عرصه های مختلف هم اشاره کرد و گفت: پلیس ایران آماده گسترش همکاری با نهادهای امنیتی و انتظامی تاجیکستان در مبارزه علیه افرادگرایی، قاچاق مخدر و تامین امنیتی مرزی است. عبدالرضا رحمانی فضلی در ادامه سفر خود به تاجیکستان با رئیس جمهوری این کشور دیدار و گفتگو کرد. در دیدار امام علی رحمان با عبدالرضا رحمانی فضلی مسائل همکاری دو جانبه تاجیکستان در بخش امنیت، افزای منطقه و جهان، تهدیدهای گروه‌های تروریستی افراطی مورد بررسی قرار گرفت. در این دور تاکید شد که تا به امروز میان تاجیکستان و ایران بیش از 160 سند همکاری در بخش‌های مختلف امضا شده که یادداشت تفاهم در زمینه همکاری‌های امنیتی، شرایط حقوقی همکاری‌های دو کشور را فراهم می‌سازد. از این رو امضای این سند که بسیار مهم می باشد میان وزارت کارهای داخلی تاجیکستان و وزارت کشور ایران می تواند در تقویت همکاری های دو جانبه نقش مهم اجرا کند. همچنین در دیدار امام علی رحمان و عبدالرضا رحمانی فضلی در دوشنبه درباره ضرورت همکاری های مشترک تاجیکستان و ایران در مقابله با تهدیدهای گروه های تروریستی افراطی، قاچاقچیان مواد مخدر و مقابله با گسترش ویروس کرونا بحث و تبادل نظر شد. بازدید از بازار مرگان شهر دوشنبه از دیگر برنامه‌های وزیر کشور ایران در سفر به تاجیکستان بود. جمعی از دانشجویان تاجیک مقیم ایران نیز در نامه به وزیر کشور جمهوری اسلامی ایران از او خواستند در سفر به تاجیکستان مسائل فشار بر این دانشجویان را از مقامات تاجیک پیگیری کند. یاران همراه، در این بخش از مشروع خبرهای این ساعت از رادیوی تاجیکی صدای خراسان به چند خبری کوتاه توجه کنید. وزارت مالیه تاجیکستان پس از دستور امام علی رحمان رئیس جمهوری این کشور طرح قانون جدید مالیات را برای بررسی منتشر کرد. این طرح در مقایسه با قانون قبلی مالیات تاجیکستان 96 صفحه بیشتر بوده و شامل 6 نوع مالیات دولتی می شود که قبلا 8 مورد بود. غریب آبادی نماینده دائمی ایران نزد سازمانهای بین‌المللی مستقر در وین دوشنبه شب اعلام کرد که بر اساس قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها و سیانت از حقوق ملت ایران، همه دسترسی‌های تکمیلی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در ایران متوقف می‌شود. داستانی ولایت ختلان از تشکیل 112 پرونده جنایی علیه مقامات شهرها و ناحیه‌های این منطقه در سال 2020 به اتهام فروش غیرقانونی زمین خبر داد. در این میان پرونده های فروش زمین و دریافت رشوه بهرام عنایت‌زاده، شهردار کلا و اسکر نبی‌زاده، معاون رئیس ناحیه یامان مربوط می باشد. نظامیان تروریست آمریکایی کاروان متشکل از 25 ماشین دارای تجهیزات نظامی و وسایل پشتیبانی را وارد پایگاه های غیرقانونی خود در فرودگاه خراب الجیر حومه شهر المالکیه در استان حسکه‌ای سوریه کرده است. کشور آذربایجان در مقاطع کارشناسی، کارشناسی ارشد، دکترا و پزشکی برای سال تحصیلی 2021-2022 و متقاضیان تاجیکستانی بورسیه تحصیلی اعطا میکند. محمد طاهر زاکرزاده رئیس مجلس نمایندگان تاجیکستان با رفیق شبانوی سفیر کارواسی در دوشنبه ملاقات کرد. توسعه همکاری ها در بخش های برخوابی، صنعت، معدن، حمل و نقل و ارتباطات، ساخت و ساز، علم و فناوری، آموزش، بهداشت، فرهنگ و گردشگری از مهمترین موضوعات مطرح شده در این مذاکرات بود. با مناسبت 5 اسفند روز بزرگداشت خواجه نصرالدین طوسی، نشستی بررسی نقش خواجه نصرالدین طوسی در تاریخ و فلسفه برگزار می شود. علاقمندان می توانند ساعت 19 تا 21 به وقت ایران با مراجعه به سامانه اینترنتی didar.am.ir در این همایش برخط شرکت کنند. و گلندام سبحانو به عنوان رئیس مرکز فرهنگی ملی تاجیکستان در جمهوری ازبکستان انتخاب شد. او در این مقام جایگزین جعفر محمد، شاعر و فیلسوف، استاد دانشگاه شرقانسی تاشکند شد که به مدت 2 ریاست این مرکز را بر عهده داشت. وزیر دفاع تاجیکستان با حمایت از قانون خرید خدمت سربازی گفت اصلاح قانون نظام وظیفه در این کشور امر ضروری است. ژنرال شراری مرزا با اشاره به فرستادن روز ارتش ملی تاجیکستان 23 فوریه از اصلاح قانون نظام وظیفه در این کشور که اخیراً به تصویب مجلس نمایندگان و امضا رئیس جمهوری رسید حمایت کرد. بر اساس این اصلاحیه زمینه خرید خدمت سربازی و دریافت کارت معافیت برای جوانانی که به دلایل‌های مختلف نمی‌خواهند به خدمت نظام وظیفه بیروان فراهم گردید. با گفته ژنرال شیرالی مرزا این افراد و فراگیری دوره آموزشی 1 کارت معافیت دریافت میکنند و سربازان ذخیره ارتش ملی تاجیکستان به حساب میاند. و تاکید کرده است که در حال حاضر 1600 زن در ساختار وزارت دفاع تاجیکستان فعالیت میکنند که دارای درجه های بلندی نظام میباشند. 23 فوریه در تاجیکستان با عنوان سالروز تاسیس ارتش ملی این کشور تجلیل میشود. در آستانه فرارسی نوروز ساحل رودخانه یاوان از بالاها پاکسازی شد. توضیحات اکبر نظرف ساکن منطقه و قربان یاروف کارمند شهرداری ناحیه یاوان را در این زمینه میشنوید.
با فرارسی نوروز دلفروز ساکنان تاجیکستان طبق آیین این جشن زیبا عملهای تازه‌کاری و سازندگی را انجام داده منزل زیست، کوچه و راهرو و دیگر مکانهای جمعیتی را تازه و گلکاری می نمایند. یک چند موضع های ساحل دریای یاوان رود که از مرکز ناحیه یاوان می گذرد چند مدت به پرتوگاه مبدل گردیده بود که منظره ناگواری را می ماند و باعث ناراحتی ساکنان و مهمانان می گردید. حالت به میان آمده اگر از یک جانب به پرواگی مسئولین بخش های مربوط تر اصابید نمایت، از طرف دیگر معرفت پستی ساکینان و صاحب کارانه که در این مکانها کار و زندگی میکنند نشان میدهد. اکنون بحری برطرف نمودن حالت موجوده مسئولین چاره اندشی کرده توسط برگزاری اکسیه تازگی محل و ساحل تشکیل نمودند.
ما امروز جوانان برای اکسیه تازگی ساحل در ناحیه یاوان اشتراک کردیم. برای جشن نوروز کوچه و محله ها تمام جای هایی که افلاس هم آنها را تازه می نماییم.
چند نمود قطعه نو آوردیم، قطعه سرپوشدار، قطعه بسرپوش، قطعه کلونی ما در ششکوب آوردیم که حالی در همه جا ما رسپ کردیم. تصمیم گیدیم که در جماعت هم نیز همین کار را تشکیل کنیم.
با اطلاع مسئولین چنین عمل های تازه کاری در این مکان پیوسته گذرانیده می شود، ولی در مدت 2-3 روز باز مقدار معینی پرتاب ها جمع می گردد. طوری گفته شد بعدی با استفاده دادن پلی ماشین گذار که در نتیجه آفت طبیعی کارناشایم گردیده بود، کناری آن که امروز به پرتوگاه غیر رسمی ساکنان اطراف مبدل گردیده است، به پررگی برطرف کرده شده به مکان آباد و زیبا تبدیل داده می شود.
وزیر انرژی و ذخیره آب تاجیکستان معتقد است که وجود برق گران قیمت از بی‌برقی بهتر است. دلیل جمعه با اشاره به این که کارشناسان قیمت برق در تاجیکستان رو گران عنوان میکنند گفته است اگر قیمت زغال سنگ، هیزم و دیگر سوخت ها با برق مقایسه شود، هنوز هم استفاده از برق برای گرمایش خانه ها و پخت غذا برای خانواده های تاجیکستان ارزان تر تمام می شود. و مدعی است که قیمت هر کیلووات ساعت برق در مقایسه با دیگر سوخت های معمولی در تاجیکستان 8 برابر ارزان تر است. از دیدگاه دلیر جمعه با انجام اصلاحات در ساختار شرکت دولتی برق تاجیک و جدا کردن خدمات انتقال و تقسیم برق از این نهاد، وضعیت برق رسانی بهبود خواهد یافت. اما بررسی اقتصاددانان تاجیک نشان می‌دهد که قیمت برق مصرفی برای بخش خانگی در تاجیکستان در 10 سال اخیر به طور پیاپی افزایش یافته، به طوری که در این مدت قیمت هر کیلووات ساعت برق برای بخش خانگی از 9 درهم در سال 2010 به 22.6 درهم در سال 2019 رسید. این در حالی است که بانک جهانی در سال 2018 اعلام کرده بود که تاجیکستان باید تا سال 2025 با اجرای برنامه ویژه قیمت هر کیلووات ساعت برق برای بخش خانگی را به 35 درهم افزایش دهد. ما مقامات حکومتی دلیل افزایش دائم قیمت برق در تاجیکستان را درخواست نهادهای مالی بین المللی و منطقه‌ای عنوان می‌کنند که شرایط اختصاص قرض‌های مالی جدید به تاجیکستان می‌باشد. در دهه‌های شهرستان و گلستان ناحیه رودکی چندین طرح خدماتی برآورده شده‌اند، گزارش باشد با توضیحات فیروز دولت‌زاده رئیس اداره صنعت ناحیه رودکی.
با استقبال جشن 30 سالگی استقلال دولتی در نوحه رودکی تدبیرهای آبادانی و بنیادکاری وسعت داشته در برابر جلب مبلغ‌های بودجتی همچنین با سهم صاحبکاران و اشخاص سخاوتپیشه نیز با مقصد تکمیل انفراستراکتور نوحه انشاءات گوناگون تعینات بنیاد و نوسازی کرده می‌شوند.
از انشاءات‌های مورد استفاده برای قرار داده شده 55 بند به ساحه معارف، 35 بند به ساحه تندرستی، 16 بند به ساحه ورزش، 11 بند به بنیادی کارگاه و کارخانه‌های استحصالی، زیاده از 90 بند با بنیاد مرکزهای سودا و خدمات رسانی، 4 بند با بنیاد حمام، زیاده از 31 بند با بنیاد سرتراشخانه ها و دیگر انشاءات های گوناگون خدمات رسانی مورد استفاده برای قرار داده شدند.
در همین زمینه در دیهه شهرستان جماعت دیهات گلستان از جانب صاحبکار محله بنای نوی مرکز خدمات رسانی مورد بهره برداری قرار داده شد. انشاءات مذکور در دایره تطبیق سالهای رشد دیهات، سیاحی و هنرهای مردمی عملی کرده شده، باعث باز هم بهتر گردانی سطح خدمات رسانی با اهالی گردیده، همچنین باعث می‌گردد که سکنون محله با جای کاری دائمی تامین کرده شوند.
یاران همراه، مشروع اخبار این ساعت را از رادیوی تاجیکی صدای خراسان با نگاهی به چند خبری ورزشی ادامه می‌دهیم. فرهاد واسیف بازیکن 30 ساله فوتبال تاجیکستان با مسئولان تیم لیگ برتری تنباف روسیه قرارداد امضا کرد. تیم جدید فرهاد واسیف در حال حاضر با 13 امتیاز پس از 19 بازی در جایگاه 16 لیگ برتری روسیه قرار دارد. فرهاد واسیف سابقه بازی در تیم‌های فوتبال استقلال دوشنبه تاجیکستان، نفت خیمی، شینیک و ارنبورگ والگ روسیه را در کارنامه ورزشی خود دارد. تیم کمیته توسعه گردشگری مقام اول مسابقات شطرنج جام کارکنان وزارت کارهای داخلی تاجیکستان را در بین دیگر نهادهای دولتی این کشور کسب کرد. این مسابقه با مناسبت فرا رسیدن 30 سالگرد استقلال تاجیکستان برگزار شد. هدف از برگزاری این جام ترویج سبک زندگی سالم در جامعه عنوان می شود. و زهرا نعمتی کماندار ایران در هفتمین دوره مسابقات پاراتیراندازی با کمان امارات و در ملای مقدمات عنوان نقص را از آن خود کرد. این کماندار ایرانی در رقابت با 7 ورزشکار دیگر توانست با امتیاز 620 عنوان نخست این مرحله را از آن خود کند و او باید در مرحله حسی با کمانداری از هندوستان دیدار کند. سال 2020 از تاجیکستان 2,029,000 تن زغال سنگ استخراج شد که فقط 2,700 تن از آن به افغانستان، ازبکستان و پاکستان صادر گردد. مقامات وزارت صنایع و فناوری های نوین تاجیکستان نبودی خطهای راه آهن را عامل اصلی ناچیز بودن صادرات زغال سنگ عنوان میکنند، زیرا بیشتر معادن زغال سنگ تاجیکستان در مناطق کوهستانی واقع شدند و با راه های مهم ارتباطی این کشور فاصله زیادی دارند و از طرف خرج انتقال زغال با ماشین ها نیز گران است و بر قیمت آن تاثیر میگذارد. قیمت هر لیتر بنزین و گازوئیل در تاجیکستان بیش از 7 سومانی میباشد. در حال حاضر مصرف کننده عمده زغال سنگ تاجیکستان مرکز گرمایشی و تولید برق شهر دوشنبه به حساب میاد که در سال 2020 بیش از 1,100,000 تن یا 88% کل زغال سنگ اسراف شده در این کشور را خریداری کرده است. کارمندان سازمان جنگل های تاجیکستان برای حفظ و نگهداری جنگل های این کشور اقدام به کاشت نهال های مختلف درختان میوه دهنده و غیر میوه دهنده کردند. تاجیکستان حدود 1,800,000 هکتار جنگل دارد. شنونده گزارشی باشد با توضیحات نورعلی حسینوف مدیر اداره جنگلبانی تاجیکستان و محمد ابران سعیدزاده بازرس سازمان جنگل های تاجیکستان.
کارمندان این نهاد برای حفظ جنگلزار برقرار و بنیاد کردن میدانهای نوی پستزار و چرمز و از حساب نسترن و آلوچه کوهی با استفاده شرایط طبیعی زیاد نمودن میدان درختانی که میوهشان در بازار خریدار و برای سالمی مردم سازگار است، مساحتش را به زیاده از 200 هکتار رسانیدنیاند.
جنگلزارهای تاجیکستان اساسا از پستزارهای عبارت هستند. خب اگر در جای اول 8000 ها باشند در مساحت 150000 هکتار، در جای دوم 20000 ها میشن در مساحت زیاده از 81000 هکتار پهن شدند.
حدود جنگلزوری خوجگی جنگلی به نام عبدالسلام خالوی ناحیه خراسان 71000 هکتار را در بر میگیرد که از آن 13000 هکتارش پستزار و باقی مانده چهارمغز و بادام را تشکیل داده، برای تامین پرنده و دیگر موجودات جنگل نمودهای گوناگونی غلدانگی ها نیز کشت میشود. خودی همین سال کارمندانش 25 گکتر پستزاری نو بنیاد نموده، برای بلند برداشتن محصولناکی نیحالهای جنگل چورابینی های مهمی اگراتکنیکای پروریش را نیز براه میمانند.
شنوندگانی گرامی، این بود مشروع اخبار این ساعت که از رادیوی تاجیکی صدای خراسان به طور زنده و مستقیم به سمع شما عزیزان رسید. یاران همراه، بخش سیاسی برنامه این ساعت رو به طور زنده و مستقیم از رادیوی تاجیکی صدای خراسان ادامه میدهیم و اکنون توجه فرمایید به گزارش ویژه این ساعت از همکارمان آقای نکفت که موضوع برنامه ریزی امریکایی ها برای نفوذ در آسیای مرکزی از طریق ازبکستان را بررسی کرده است.
دولت امریکا به بهانه کمک به افزایش ظرفیت های جامعه مدنی ترکی حمایت مالی از رسانه‌های آزاد ازبکستان را در دستور کار قرار داده است. وزارت امور خارجه آمریکا و پیمانکاران فعال در آسیای مرکزی پیشنهاد کرده است که در زمینه گسترش رسانه‌های آزاد محلی در ازبکستان فعالیت کنند. میزان کمک رایگان دولت آمریکا برای هر یک از پیمانکاران همرسانه‌ای سیاست‌های واشنگتن در ازبکستان از $10,000 تا $50,000 تعیین شده است. در حقیقت دولت امریکا با صرف هزینه های هنگفت مالی و پرداخت پول به رسانه های ازبکستان در عمل تلاش می کند نفوذ خود را در آسیای مرکزی گسترش دهد. طبیعی است که این اقدام امریکا این کشور سلطه‌گر را در مقابل روسیه قرار خواهد داد. منوچهر شفیعی تحلیلگر مسائل آسیای مرکزی در این ارتباط می گوید
کشور آسیای مرکزی از یک رابطه امنیتی تاریخی با روسیه برخوردار هستند. روس‌ها خواهان این هستند که خودشون در منطقه حضور داشته باشن و مانع حضور تاریخ قدرت‌های پرامنطقه‌ای باشن. از طرف دیگه تجربه‌ای که در افغانستان رخ داد و کشورهای آسیای مرکزی شاهد این بودن که حضور امریکا در کشور افغانستان نه تنها کارآمد نبود، خودش به نوعی بحران آفرین هم شد. نگاه خودشون رو به سمت روسیه قوی‌تر و مثبت‌تر کردن. شکل‌گیری داعش از طرفی کشورهای آسیای مرکزی با ناکارآمدی همکاری‌های امنیتی امریکا مواجه شدند و از طرف دیگه شاهد این بودن که امریکایی‌ها به نوعی به دنبال تعمیق بحران در منطقه هستند، به صورتی که ما با مسئله انتقال نیروهای داعش به افغانستان روبرو بودیم. با بی‌توجهی و شاید چشم‌پوشی امنی امریکایی‌ها بر روی تحرکات داعش روبرو بودیم، امری که در نهایت کشورهای آسیای مرکزی رو میشه گفت هدایت کرد به نگاه کردن به تجربه سوریه، تجربه‌ای که با همکاری خوب محور مقاومت کشور ایران و روسیه زمینه شکست تروریسم در سوریه و شکل‌گیری پایه‌های ثبات و بازگشت آرامش به این کشور. همین مسئله باعث شده که به نظر من کشور آسیای مرکزی نگاه مثبتی به این همکاری داشته باشن و اون رو کارآمدتر از هر همکاری دیگه در سطح منطقه تصور
بکنند. کارشناسان میگویند ارائه کمک‌های مالی به کشورهای ضعیف آسیای مرکزی به ویژه کمک به رسانه‌ها اصلی ترین رویکرد آمریکا برای گسترش نفوذ در آسیای مرکزی به منظور تأمین منفعت‌های این کشور است. شبهه‌ای نیست که کمک‌های مالی آمریکا از جمله آخرین ترفندهای این کشور برای مقابله با سیاست‌های دولت‌های مستقل در آسیای مرکزی میباشد. یکی از اهداف آمریکا از ارائه کمک‌های مالی به کشورهای آسیای مرکزی از جمله ازبکستان به هر بهانه‌ای قرار دادن این کشور در مقابل روسیه است. نمونه این سیاست آمریکا پیش از این در ارتباط با اوکراین و گرجستان تجربه شده است. در حقیقت آمریکا ابتدا با پرداخت مقدار اندک پول به دولت‌ها و یا رسانه‌های این کشورها و تبلیغات علیه روسیه اقدام می‌کند، بعد از مدتی نیز به حمایت از این کشورها می‌پردازد. این شیوه رویارویی آمریکا با روسیه در آسیای مرکزی، قفقاز جنوبی و اروپای مرکزی تا نزدیک به 3 دهه گذشته بوده است. در همین ارتباط آرنا رومین، تحلیلگر کانادایی، معتقد است که آمریکا با تجربه به دست آمده از اشتباهات گذشته تلاش می‌کند سیاست‌های نو خود را در منطقه به گونه‌ای نشان دهد که قصد انجام کاری را علیه روسیه ندارد، اما در حقیقت آمریکایی‌ها به دنبال آن هستند که در مرحله نخست حضور و صفت نفوذ روسیه و به ویژه قوای سازمان پیمان امنیتی دست جمعی را در منطقه آسیای مرکزی تا حد قابل توجهی محدود کنند. این در حالی است که حمایت از گروه‌های تروریستی امثال داعش یکی دیگر از اهداف آمریکا در منطقه آسیای مرکزی است. همین موضوع را قاسم بیگ محمد، تحلیلگر تاجیک، این گونه شرح می‌دهد.
البته این که آسیای مرکزی در قیاس با یک دهه پیش وارد شرایط نوی شده است یک واقعیت است و به احتمال زیاد با بهانه خروج نیروهای غربی از افغانستان که در اصل این خروج به معنای عام و تامش تحقق پیدا نخواهد کرد، بهانه خواهد بود تا امریکا و متحدینش از آن به عنوان ابزار نفوذ روی کشورهای آسیای مرکزی و به چالش کشیدن منافع رقبای ژئوپلیتیکی خود و از جمله روسیه و چین اقدام بکنند. همچنین با توجه به حضور فیزیکی و نظامی آمریکا و ناتو در افغانستان و دسترسی اینها به اخبار و اطلاعات خاصی نظامی و سری، نهادهای انتظامی و امنیتی آسیای مرکزی را، کشورهای آسیای مرکزی را وادار به آن خواهد کرد که برای تبادل اطلاعات متمایل بشوند، به سمت آمریکا و کشورهای غربی بروند تا آسیب پذیری خود را در برابر این گروه ها کاهش بدهند.
به هر حال حمایت های مالی آمریکا از ساختارهای براندازانه با عنوان های دفاع از دموکراسی و حقوق بشر در آسیای مرکزی در حال رشد است. از جمله این که واشنگتن در سال 2017 طرح ویژه کمک خارجی در کنگره آمریکا را مطرح کرد که به صرف خراجات 2.5 میلیارد دلاری برای طرحهای دموکراسی در آسیای مرکزی اختصاص داشت. آمریکا با چنین طرحهای در عمل تلاش میکند تا کشورهای منطقه را وارد راهبردها و طرحهای اقتصادی خود کند و کنترل منابع‌ها و ابتکار عملی جامعه‌های آسیای مرکزی را در انحصار خود درآورد. در چند سال گذشته توجه واشنگتن به ازبکستان افزایش چشمگیر یافته است. پس از رویکار آمدن شوکت میرزایف در ازبکستان و آغاز اصلاحات سراسری در این کشور، آمریکا از این فرصت برای افزایش نفوذ خود استفاده کرد، چرا که ازبکستان از نظر استراتژی نقش مهمی در ایجاد توازن قدرت در منطقه آسیای مرکزی به عهده دارد.
شنوندگان گرامی، در پایان این مجموعه خبری اکنون توجه شما را به خلاصه خبرهای مهم جلب میکنیم. رهبری معظم انقلاب اسلامی ایران در دیدار با اعضای مجلس خبرگان رهبری جمهوری اسلامی از مواضع منطقی خود در موضوع هسته‌ای کوتاه نخواهد آمد. مراسم 28 سالگرد تشکیل ارتش ملی تاجیکستان با حضور رئیس جمهوری این کشور امام علی رحمان با تلاش نیروهای مسلح صلح و ثبات در تاجیکستان ایجاد شد و سفر وزیر کشور ایران به تاجیکستان. عزیزان شنونده، از اینکه ما را در این مجموعه خبری از رادیوی تاجیکی صدای خراسان همراهی فرمودید از شما سپاسگزار و متشکر می باشیم. با آرزوی سلامتی و سربلندی از درگاه خداوند یگانه منا در همینجا با شما خداحافظی می کنیم. خداوند یار و نگهدار همگی شما باد.
دوستان عزیز شنونده، دعوت میکنم در این ساعت همراه شوید با برنامه جریان شوم.
جریان شور، بررسی جریان تکفیر و خطرات آن برای امت اسلامی،
کاری از گروه سیاسی رادیو تاجیکی صدای خراسان.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض می کنم خدمت با سعادت یکایک شما عزیزان. قسمتی دیگر از سلسله برنامه های جریان شوم رو در پیشگاه شما هستیم با موضوعی که قبلا هم اعلام کردیم، طبقه اجتماعی و تحصیلات جریانات اسلامگرا. یکی از ویژگی‌های معمول در رهبران و طرفداران اسلام سلفی و بنیادگرا، نداشتن پیشینه تحصیلات گسترده دینی به شکل موجود در حوزه‌های علمی است. رهبران جنبش‌های بنیادگرا معمولاً افرادی هستند که حرفه اصلی آنها مطالعه دین نیست و معارف دینیشان حاصل مطالعات شخصی و انفرادی و بدور از سنت استادی و شاگردی معمول در نهادهای یادگیری سنتی است. این الگو در میان پیروان نیز تکرار می شود. شواهد بسیار متعددی از چنین مسئله‌ای می توان برشمرد، از حسن البنا و سید قطب در مصر گرفته تا مودودی مؤسس جماعت اسلامی در پاکستان. برای مثال در شبه قاره، نه جماعت اسلامی که به زعم خود مدعی ترکیب بین مدرنیته و سنت است و نه تبلیغی جماعت که بسیار سنتی تر است، هیچ یک با علمای سنتی ارتباط وثیقی ندارند و گروه های غیر روحانی محسوب می شوند. خود مودودی مدارس علمی سنتی را دارای سنتی باستانی و مرده می دانست و هرگز در آنها تحصیل نکرد و دانش اسلامی او محصول تلاش‌ها و مطالعات شخصی وی بوده است. در ضمن مودودی عمدتاً متأثر از شخصیت‌هایی بود که با علمای سنتی اختلاف نظر شدید داشتند. برای مثال شبلی نعمانی به شدت منتقد مدارس علمیه بود. ابوالکلام آزاد نخست مدرنیست بود و سپس به تفسیر ظاهری و بنیادگرایانه روی آورده و اقبال لاهوری به خوبی اندیشه های غربی را آموخته بود. مودودی همچنین در روش های سازمانی و خلوص عقیدتی به شدت از کمونیست ها تأثیر پذیرفته بود، اگرچه هیچگاه مجذوب اندیشه های آنان نشد. مودودی از مجموعه 12 اثر منتشر شده خود تنها یک کتاب با موضوع محض کلامی دارد. او حتی در تفسیر 6 جلدی تفهیم القرآن نیز عمدتاً آیات دارای پیامدهای سیاسی را بررسی کرده است. از سوی دیگر از حدود 45 نفری که به دعوت مودودی برای تشکیل جماعت اسلامی پاسخ مثبت دادند، تنها چند عالم برجسته وجود داشتند که پس از چند سال هیچ یک فضای جماعت را با روحیات و باورهای خود سازگار ندیدند و همگی به تدریج از آن جدا شدند. بررسی سوابق تحصیلی و شغلی رهبران جماعت اسلامی پاکستان نشان می‌دهد که افراد با سابقه سنتی تحصیل دین شانس صعود به رده‌های بالای این گروه را نداشتند. در تحقیقی که در سال 1975 میلادی در میان رهبران جماعت اسلامی پاکستان انجام گرفت، غیر از کسانی که کارکنان تمام وقت جماعت بودند، 52% از رهبران آن تاجران مستقل، 28% صاحبان مشاغل حرفه‌ای نظیر حقوقدان، پزشک، حسابدار و مانند آن و 12% معلم بودند. در تحقیق سال 1983 تعداد صاحبان مشاغل حرفه‌ای که دارای مدارجی از نهادهای تعلیمی سکولار بودند به 32% و تعداد تاجران مستقل نیز به 57% افزایش یافت. گرچه ترکیب اعضای گروه‌های رادیکال سیاسی منتسب به القاعده لزوماً با ترکیب بنیادگرایان یکی نیست، پژوهش‌های انجام شده بر روی این افراد الگوهای تکرار شونده‌ای را میان بیشتر گروه‌های بنیادگرا نشان می‌دهد. برای مثال مارک سیجمن، پزشک جنایی، در یک سخنرانی با نام بررسی شبکه‌های تروریستی سلفی در جهان درباره پژوهش‌های خود درباره خاستگاه طبقاتی و شغل و مطالعات حدود 800 زندانی القاعده سخن گفته است. در این پژوهش تمام نظریه‌های تروریسم بررسی شده و نظریه فقر و منشأ طبقاتی رد شده است، زیرا بیشتر اعضا از طبقه متوسط هستند. نظریه زمینه مذهبی رد شده است، زیرا غالب اعضا پیشینه سکولار داشتند. نظریه تحصیل در مدرسه‌های القاعده رد می‌شود، چه اینکه تنها 13% این افراد در مدارس درس خواندند. نظریه کم سن و سال و خام بودن هم با توجه به متوسط سن 26 ساله اعضا صحیح نیست. نظریه نبود فرصت‌های شغلی، نظریه محرومیت جنسی، نظریه فراغت از مسئولیت‌های خانوادگی و نظریه سابقه جنایی داشتن نیز تماماً رد می‌شوند. یکی از ویژگی‌های مورد بررسی دیگر تحصیلات مذهبی است. جالب اینجاست که آنان هرگز تحصیلات مذهبی نداشتند. از میان این افراد کسانی که به دانشگاه رفتند عمدتاً در رشته‌های مهندسی و پزشکی تحصیل کردند. اکنون این پرسش مطرح می‌شود که چرا مهندس‌ها تروریست می‌شوند؟ مهندس‌ها آنقدر خودبین هستند که فکر می‌کنند می‌توانند متون را بخوانند. تصور می‌کنند که می‌توانند بدون هیچ کمکی قرآن را بخوانند. اما آنها دانش مذهبی ندارند و وقتی در 25 سالگی به مذهب روی می‌آورند، به خاطر نداشتن تحصیلات مذهبی به دام قرائت‌های غیر معمول قرآن می‌افتند. در واقع مهندس‌ها معمولاً این گونه هستند و برای فهمیدن هر چیزی بلافاصله به دنبال ترسیم نقشه و یافتن اصول می‌روند. این دقیقاً همان کاری است که اسلام سلفی به دنبال آن است، یعنی فراموش کردن 14 قرن تفسیر و تأویل و بازگشت به اصول قرآن و حدیث و تنها بها دادن به همین مسئله. از دیگر موارد فاصله گرفتن بنیادگرایان از علمای سنتی میتوان به تونس اشاره کرد. سفر محمد عبدو به تونس در سال 1885 چندان مورد استقبال شیوخ زیتونه که پیرو مذهب مالکی بودند قرار نگرفت. یکی از دلایل عدم استقبال از عبدو در میان علمای زیتونه تاکید او بر آموختن علوم جدید در کنار علوم دینی و نیز نقد صوفیانه و توکل بود. و از نکات جالب دیگر این که عالم زیتونی شیخ شریف عبدو را متهم به وهابیت کرد. عزیزان شنونده، خانم ها و آقایان، به پایان وقت این برنامه رسیدیم. به امید خدا در قسمت بعد اوج گرفتن باورهای دینی به عنوان یکی از زمینه‌های محلی تقویت بنیادگرایی رو بررسی خواهیم کرد. امیدواریم همواره سالم، شاد و تندرست باشید و در کار و زندگی موفق. تا برنامه بعد همه شما عزیزان رو به خداوند بزرگ و متعال می سپاریم. خدا یار و نگهدارتان.
دوستان خوبم فرهنگ نامه تقدیمتان می‌گردد.
چون شکر شیرین و چون گوهر زبانی فارسی است، فارسی فرهنگ و آیین و نشانی فارسی است.
بر سر یاران افغان و بلوچ و آذری شاخ پرباری زبانی پرتوانی پارسی است.
وحدت کرد و لور و تاجیک در ایران زمین از زبانی مشترک با دودمانی فارسی است.
فرهنگ نامه، کاری از گروه فرهنگ و ادب رادیو تاجیکی صدای خراسان.
با نام و یادی خدا، سلام شنوندگان عزیز و ارجمند. در این لحظه بنده سیدزاده با اتفاق دیگر همکارانم گفتاری دیگر از سلسله برنامه های فرهنگ نامه را از بخش تاجیکی صدای خراسان تقدیم حضورتان میکنیم و دعوت میکنیم که تا انتهای این برنامه نیز همچنان با ما همراه باشید. عزیزان، در گفتار این ساعت به شرح و بررسی چنین مطلب ها می پردازیم: مرور بر روزگار و آثار ابوریحان بیرونی، دانشمند و محقق سرشناس ایرانی و چاپ مجموعه کتاب های قصه های شیرین مثنوی در کابل. شنوندگان عزیز و ارجمند، همکنون مرور داریم بر روزگار و آثار ابوریحان بیرونی، دانشمند و محقق سرشناس ایرانی. باید گفت دستاوردهای امروزی جامعه جهانی حاصلی تلاش فرهیختگان و دانشمندان است که در گذشته میزیستند. امروزه غرب خود را پرچمدار مدنیت و علم و دانش میداند، اما باید گفت در گذشته نچندان دور این پرچم در اختیار مسلمانان بوده و تلاش این دانشمندان و به خصوص دانشمندان ایرانی در حوزه های مختلف جهان علم را بر جایگاهی امروز رسانده است. از جمله این دانشمندان مسلمان میتوان از ابوریحان بیرونی نام برد. او محقق، منجم و دانشمند ایرانی است که تألیفات و تحقیقاتش نقشی بسیار ارزنده در تمدن اسلام و جهان داشته است. امروز بعد از گذشت بیش از هزار سال هنوز هم آثار او معتبر و پایبرجا هستند و به عنوان منبع درجه اول در حوزه‌های همچون علم ریاضی و نجوم به حساب می آیند. ابوریحان محمد ابن احمد بیرونی دانشمندی خارق العاده است. تمام دایره المعارف های دنیا از او به عنوان بزرگترین دانشمند ریاضیدان جهان یاد کردند. این دانشمند فرهیخته علاوه بر دنیای ریاضیات و نجوم در علوم انسانی نیز سرآمدی دانشمندان زمان خود بود. او کتاب های ارزشمند در خصوص مردم شناسی دارد که شیوه مطالعه و جمع‌آوری اطلاعات او قابل تحسین است. در مجموع ابوریحان در حدود 120 تا 150 جلد کتاب و رساله نوشته است که البته بسیاری از آثار او امروز در اختیار ما نیستند. موضوعات کتاب های او بیشتر درباره ریاضیات، نجوم، فلسفه، تاریخ، جغرافیا، ادب، شعر، لغت، علوم طبیعی، تحقیق در عقاید و آرای ملل هستند. باید گفت زندگی ابوریحان بیرونی همراه با فراز و نشیب‌های بسیار بوده است. او در سال 973 میلادی در خوارزم به دنیا آمد و به احتمال بسیار 75 سال عمر کرد و در سال 1048 میلادی در غزنین از دنیا رفت. ابوریحان تحصیلاتش را در خوارزم شروع کرد و سپس به خراسان، رای، تبریستان و گرگان سفر کرد و به مطالعه و تألیف کتاب می پرداخت. او سپس به خوارزم برگشت و در سال 1000 میلادی در خدمت مأمونیان که در آن زمان بر خوارزم حکومت می کردند به کار علمی پرداخت. در این زمان پادشاه مأمونیان علی ابن مأمون ابن محمد بود. او و برادرش ابوالعباس مأمون ابن محمد تا سال 1016 میلادی در خوارزم حکومت کردند. پس از آن خوارزم به تصرف غزنویان درآمد و ابوریحان به غزنین رفت. درباره رفتن او به غزنین دو نظر وجود دارد. نظر اولین است که ابوریحان بر اثر اختشاش های سال 1016 میلادی از وطنش به دربار سلطان محمود غزنوی رفت. نظر دیگر این است که ابوریحان تا هنگام فتح خوارزم توسط سلطان محمود غزنوی در خوارزم بود و در آنجا توسط محمود غزنوی اسیر شد. در هر صورت رفتن ابوریحان به دربار محمود فصل جدید در زندگی ابوریحان به شمار می رود. و این ترتیب تا اینجا گفتیم که ابوریحان دانشمند ایرانی به غزنین و دربار محمد غزنوی رفت. بعد از آن او کم کم مورد اعتماد سلطان محمود غزنوی قرار گرفت. ابوریحان در این دوران علاوه بر فعالیت‌های علمی و منجمی مشاوری پادشاه نیز بود و در کارهای بزرگ کشوری سمت‌های گرفت. اما مهمترین دستاورد مهاجرت ابوریحان از خوارزم به غزنین و رفتن به دربار سلطان محمود غزنوی این است که او توانست به عنوان منجم سلطان به هند سفر کند و با سال‌های اقامت در هند به حوزه جدید از مطالعه و تحقیق وارد شود. او در سال 1022 میلادی همراه با سلطان محمود در فتح کشورها او را همراهی کرد و در این سفر خود نیز موفق به نگارش کتاب ارزشمندی تحقیق مال الهند شد. این کتاب یکی از مهمترین تألیفات او در حوزه علوم انسانی و مردم شناسی به شمار می رود. کتابی که در 80 باب تألیف شده است و در آن منطقه از هند مورد بررسی قرار گرفته است. این کتاب نتیجه 13 سال تحقیق و تفحص ابوریحان است. او در آن موضوعات از قبیل دین، آداب و رسوم و زبان و ویژگی های اخلاقی هندوهای منطقه را ثبت کرده است. تحقیقاتی که دانشمندان و جامعه شناسان امروزی در حیطه مردم شناسی انجام می‌دهند بیرونی در قرن 4 و 5 هجری انجام داده و خدماتی با ارزش به جامعه جهانی کرده است. باید گفت امروزه ابوریحان بیرونی به عنوان فرد شناخته شده در مراکز علمی و دانشگاهی دنیا به شمار می رود. اگرچه صدها دانشمند بزرگ بعد از او به اختراعات و اکتشافاتی شگفت انگیز دست دادند، اما بنابر اذعان دانشمندان و فضلای همچون سمیت محقق و دانشمند خاورشناس انگلیسی، حتی اروپا پیشرفت های خیره کننده علمی خود را مدیون او می داند و هنوز هم در بسیاری از دانشگاه ها و مراکز مهم فرهنگی و علمی روش های علمی ابوریحان بیرونی مورد استفاده قرار می گیرند. علاوه بر آن ابوریحان به عنوان پدر علم انسان شناسی و هند شناسی شناخته می شود و مهمترین کتاب ها و رسالات او در کتابخانه های مهم جهان و موزه ها نگهداری می شوند و تعداد زیادی از آنها به زبان های لاتینی، انگلیسی، فرانسه و روسی ترجمه شدند و هر کدام چندین بار زیر چاپ رفتند. از جمله مهمترین کتاب های او می توان با آثار الباقیه، تحقیق مال الهند، قانون مسعودی را می توان نام برد. شنوندگان عزیز و ارجمند، گفتار فرهنگنامه را از بخش تاجیکی صدای خراسان میشنوید و دعوت میکنیم که تا انتهای این برنامه همچنان با ما همراه باشید. دوستان عزیز، شنونده هم اکنون توجهتان را به یک گزارش جلب میکنیم.